بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در جایگاه اصالت العموم بود از نظر دلیل اجتهادی. این که به بیانات مختلف میگم تا هم کاستی های بحث قبل مثلا جبران بشه، تدارک باشه، هم تثبیت بشه برای رفقایی که خدایی نکرده بخوان تثبیت بشه. اونایی که میخوان که هیچ چیز، اونایی که غالبا خدایی نکرده باید بگیم که نه مطالعه است و نه تحقیق است و نه دقت. و کلام در بحث اصالت العموم بود از لحاظ دلیل اجتهادی به عنوان یک دلیل لفظی و اماره ظنیه للدلاله علی حکم من احکام الله تبارک و تعالی. ظهر مما ذکرنا، از آنچه که تا به حال گفتیم مشخص شد که اختلاف علما و محققین در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه و عدم جواز تمسک برمیگرده به دو امر. این اختلاف دو منشأ داره، تو جایگاه داره که هر نظری بر اساس یک جایگاه شکل گرفت. امر اول توجه به دلالت تصوری عام و مراد استعمالی عام با غافل بودن از مراد جدی. و اگر کسی تمام نگاهش در اصالت العموم به دلالت تصوری و مراد استعمالی لفظ عام باشد در شبهه مصداقیه، عند شک تمسک به عام میکنه به راحتی. این امر اول. امر دوم توجه به دلالت تصدیقی و مراد جدی و این که مخصص در باب عام و خاص مبین و توضیح دهنده عام هست از جهت مراد جدی، چون مخصص می آید و می گوید این عام گذشته بعضی از افراد را نمی گیرد، یعنی حکمی که روی عام رفته است بعضی از افراد عام رو باید از اون حکم خارج کرد. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق داد میزنه که بدانید کسانی که میخواهید از این عام استفاده کنید، فساق وجوب اکرام ندارند. وقتی که مخصص چنین شأنی داره، طبق نگاه عقلی، عرفی، هر طور فکر بکنید، میبینید این رو، حسش میکنید که مخصصات همیشه مبین مراد جدی از عام میباشند. و این حکایت از این میکند که نباید بر اساس سیره عقلا و نگاه عقلی تا یک لفظی از دهن کسی پرید زود به اون دلالت تصوریش عمل کنیم. الفاظ در استعمال اولیه از هر متکلم و لافظی صادر شود لا تدل الى ما هو المتصور فی ذهن المخاطب، فقط مدلول تصوری داره، خطور معنای لفظ. این همیشه باید این کارو کرد، اصلا عقلا این کارو میکنن، چه برسه مخصص بیاد، یعنی یک مبینی پس از مدتی بیاد. و وقتی که مخصص میاد و میگه لا تکرم الفساق، شما چه بخواهید چه نخواهید، بعد از آنی که مخصص حکم را از بعضی از افراد عام گرفت، خودش دارای عنوان میشه، عام را هم دارای عنوان میکنه، حالا چه عنوان وجودی چه عنوان عدمی. اکرم کل عالمین بعد از آمدن لا تکرم الفساق من هم، از مرتکزات ذهنی هر عاقلیه که این داره گرام میده، نکنه شما از این عام اولی استفاده کنید که هر عالمی باید اکرام بشه. یعنی چی؟ همینو تحلیلش کنید. یعنی مراد استعمالی منظور نیست، مراد استعمالی رو من میام و بعد برات مشخص میکنم، وقتی مشخص کردم مراد استعمالی تعین پیدا میکند در یک مراد جدی خاص. علمای غیر فاسق، یعنی میفهمم منظور از این مولای من، از این متکلم حکیم این بوده که پس عالمان غیر فاسق واجب الاکرامند. این عنوان بسته شد دیگه. یعنی بعد از تخصیص موضوع عام از مدلول تصوری اولیش منتقل می شود به یک مدلول تصوری ثانوی که آن هم حمل می شه بر مراد جدی. میشه مراد جدی و خود خاصم عنوان پیدا می کنه. لا تکرم الفساق، فاسقان از علما هم سلب اکرام ازشون میشه، سلب وجوب میشه. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر یه جایی به عنوان نگاه اولیه به عام خاص دیدیم تنها چیزی که از طرف مولا صادر شده یه عامه و یه خاص، هیچی دیگه وجود نداره، هیچ قرینه خارجیه وجود نداره، تنها چیزی که هست یه عام یه مخصص. حالا چه مخصص میخواد لفظی باشه چه مخصص میخواد لبی باشه فرق نمی کن، هیچی دیگه نداریم. نه اصلا کار اونو نداره، میخواد خارجیه باشه میخواد حقیقیه باشه فرق نمی کن، چون در خارجیه میده سراغ قرینه فقط. نه دارم فرض میکنم جایی که عام مخاصی بیاد که هیچ قرینه فرض میکنیم تصور نمیشه، تو خارجیه تصور میشه. حالا فرض کنید قضیه خارجیه، قرینه هم درش تصور نشد، فقط عام میداریم و خاصی، هیچ چی دیگه نداریم. اونو تحلیلات تفصیل بین لبی و لفظی و حرفای محقق ناینی و امثال اینها مال فرض بود که میرفتیم سراغ قرینه. ما هستیم و عام فی نفسها و الخاص فی نفسه، فی نفسهی و الخاص فی نفسه، هیچ چی دیگه نیست، وجود نداره. شبیه همین عبارت اکرم العلماء لا تکرم الفساق، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، بعدم یه مخصص لبی، ید امانی رو خارج کن. خب وقتی بنشینید شما تحلیل کنید هیچ قرینی نداشته باشید و نگاه خاص رو به عام فقط نگاه کنید، نگاه کنید این خاصه داره نظر میکنه به عام، تنها چیزی که به ذهنتون میه اینه که هر کسی اینطوریه، میگه ها ای عامه، ما به ذهنمون این بود که میگه همه علما رو اکرام کن، ظاهرش این بود دیگه، این ظاهر در دلالت تصوری، ظاهر در دلالت تصوری این بود. حالا میفهمیم که نه، این ظهور تصوریه مقصود مولا نیست، یه ظهور دیگه ساخته میشه، ظهور دوم. ظهور دوم چیه؟ عالم غیر فاسق، این باید اکرام شد. از اون برم فاسق از علما نباید اکرام شود یا وجوب اکرام نداره. دو تا ظهور ساخته میشه، با دقت کنید ها، با آمدن مخصص ما میفهمیم عام دو تا ظهور داره، یک ظهور تصوری داره، یک ظهور تصدیقی. اون ظهور تصدیقیش حرف آخره، حرف آخریست که هم در عام شکل میگیره و هم در مخصص. لذا در گذشته تعبیر میکردیم دو تا عنوان پدید میان. وقتی دو تا عنوان تصدیقی پدید آمدن، بعد میریم سراغ شبهه مصداقیه، میریم یه فردی رو نمیدونیم چیکارش کنیم، این داخل در این عنوانه یا داخل در اون عنوانه، داخل در این عنوان هست یا داخل در اون عنوان هست. و هیچ کدوم از اینها مقتضی شمول ندارن، هیچ کدوم. ببینید تو حرفای محققین تو بحثای ادله تمسک به عام در شبهه مصداقیه این آمد که بعضی میگفتن مقتضی موجود مانع مفقود. با توجه به ظهور تصدیقی، ظهور تصدیقی نه ظهور تصوری، با توجه به ظهور تصدیقی عام و ظهور تصدیقی خاص، هیچ کدوم مقتضی شمول برای فرد مردد رو ندارن. چون زید رو نمیدانم عالم غیر فاسقه یا عالم فاسقه. حتیش میشه گفت که هم ظهور تصوری ثانوی هم بخواید در نظر بگیرید، چون اینطوری شده عالم غیر فاسق. این عالم غیر فاسق اصلا مقتضی نداره که زید مردد رو بگیره، عالم فاسق هم مقتضی نداره، کجاش میخواد بگیره؟ اصلا مقتضی وجود نداره. بنابراین وقتی که عنوان عام و عنوان خاص در این فرد مشکوک محرز نمیشه دیگه معنا نداره بگیم که عام مقتضی داره، مانعش خاصه، مانعش رو میبریم سوی روی مثلا قدم متیقن میگیریم بعد تمسک میکنیم به عام. نه، عام ما شکل گرفته با یک وضعیت جدید ده. پس بنابراین وقتی ما میگیم این عام شامل نمی شود فرد مردد را، همین جمله دقت کنید بعد، هرگاه میگیم عام شامل نمی شود فرد مردد را، چرا شامل نمی شه؟ لأجل عدم المقتضی، لا لأجل المانع. به خاطر عدم مقتضیه نه به خاطر مانع.
مورد که آقای خویی فرمودن در طبیع خارجی که مخصص لغوی داریم و
اونا که بحث قرینه بود که
نه قرینه هم نداریم.
همین که میگید واگذار کرده نکرده قرینه، شما همین که میگید واگذار کرده و نکرده این قرینه دارید دیگه، این خودش قرینه است. اینا همه رو شما فاکتور بگیرید، نه خب هیچ چی نداریم. واگذار کرده واگذار نکرده بود دلیل داشته باشیم که واگذار کرده یا نکرده، اون جای قرینه. ما با قطع نظر از قرائن داریم میگیم ها، با قطع نظر. العام به ما هو نفسه و الخاص به ما هو نفسه، لکن نظر خاص به عام نظر خودش باقی. مقتضی اینه که لفظ او رو حداقل بگیره، لفظ عام شاملش بشه. لفظ عام عالم غیر فاسق زید رو میگیره شاملش میشه غیر عالم چرا عالم میگیره او رو، ولی قرار نیست که عالم رو جداش کنیم. که عالم ظهور تصوری بود، عالم ظهور تصوری بود، ظهور تصدیقی براش ساخته شد، شد عالم غیر فاسق. این ظهور باید بگیره. به این رو هم بدانیم که از حرفای قشنگ محقق عراقی است که حجیت بر ظهور تصدیقی می نشیند نه ظهور تصوری. این حجیت عام که قرار ما عام خاص رو که داریم میخوانیم به عنوان ابزارالات اجتهاد، ابزارالات استنباط احکام شرعه و قرار یک حجت پردازی کنیم، یه حجتی رو داریم پردازش میکنیم که بفهمیم حجیتش از کجاست، چطوریه، بعد تو منابع وحیانی ازش استفاده کنیم، از قرآن و حدیث حکم خدا رو استخراج کنیم. پس بنابراین بحث مشخص چیه که در باب عام و خاصی که کنار هم قرار میگیرم، حالا چه مخصص متصل چه منفصل دیگه فرق نمیکنه. وقتی کنار هم قرار میگیرن این تحقق پیدا میکنه که ظهور تصدیقی شکل میگیرد و ملاک در باب حجیت عموم و اصالت العموم که میگن حجته، ظهور تصدیقیه. تا اینجا تمام. از اینجا یک سلمنای رو عرض میکنم. سلمنا که ما شک داریم اصلا ملاک حجیت اصالت ظهور، ملاک حجیت اصالت العموم ظهور تصوریه یا تصدیقیه. سلمنا شک کنیم. با این تحلیلاتی که تا به الان شده کاملا به نظر مبرهن است که ملاک حجیت اصالت و ظهور دلالت تصدیقیه است، ظهور تصدیقیه نه تصوری. حالا اگرم بالفرض شک کردی واقعا ملاک چیه، ظهور تصوریه یا ظهور تصدیقیه؟ خب اگر ظهور تصوری باشه حرف اونایی میشه که یجوز التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه. اگر ملاک حجیت اصالت العموم ظهور تصدیقی باشه، حرف ما میشه که لا یجوز التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه. و اگه شک کردیم چیکار کنیم؟ اینجا میریم سراغ دلیل اعتبار اصالت العموم و نسأل ما هو، دلیل بر حجیت اصالت العموم چیه؟ شما هر چی فکر کنید جز بنای عقلا چیزی پیدا نمی‌کنید. سیره عقلا، بنای عقلا، عقلا اینطوری هن، این سیره تا زمان معصوم بوده، ممضای معصومه، تمام و سیره است. خب اگر سیره شد میشه دلیل لبی. دلیل لبی قدم متیقن داره. قدم متیقن چیه؟ ظهور تصدیقیه. ظهور تصدیقی عام متعلق حجیت است. حجیت تعلق میگیره به ظهور تصدیق، این قدم متیقنه. نسبت به آنچه که شک داریم نمیتونیم این سیره رو جاری کنیم، قدم متیقن میگیریم. بنابراین اولا که چنین شکی حاصل نمیشه. سلم ناشکم بکنیم که حجیت مال ظهور تصوری یا ظهور تصدیقیه، دلیلی که بر حجیت اصالت العموم قائم شده باز ما رو راهنمایی میکنه به طرف این که بازم باید بگی که حجیت از آن ظهور تصدیقی است که ازش تعبیر میشه به ظهور نوعی، ظهور نوعی مفید لذن. ظهور تصدیقی عام که مفید ذنه، چون اصالت العموم یا ظهورات از امارات هم دیگه، امارات از زنون خاصن. یکی از زنونی که از تحت ادله حرمت تعبد به زن خارج شده، ظن مستفاده از ظهور عامه. ظن مستفاده از ظهور عام از ظهور تصدیقی شکل میگیره و میشه حجت طبق بنای مقلا. بنابراین فلا یجوز التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه مطلقا، از سواء کان المخصص متصلا او منفصلا او لفظیا او لبیا و معنا ذلک. خب وقتی که اینجا رسیدیم چی میشه؟ ببینید اول جلسه عرض کردم بحث ما در باب اصالت العموم رو ادله اجتهادی است. داریم دنبال اماره میگردیم که ببینیم اصالت العموم اماره هست یا نیست. رسیدیم به شبه مصداقیه. میخوام ببینیم اصالت العموم نسبت به فرد مشتبه اماریت دارد یا اماریت ندارد. اماریت. خب بعد از این که این اماره بودن در باب اصالت العموم نسبت به فرد مشتبه منتفی شد، یعنی عام ما نسبت به شبهه مصداقی اماره نیست، حجیت نداره. این که میگیم لا یجوز التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه، یعنی لا یکون العام بالنسبه الى الفرد المشتبه اماره. عام نسبت به فرد مشتبه دیگه اماره نیست، حجت نیست، از حجیت ساقط میشه. وقتی که از حجیت ساقط شد نوبت به چی میرسه؟ چی؟ دست ما از اماره کوتاه میشه، از دلیل لفظی کوتاه میشه، میریم سراغ اصول عملیه، اصول عملیه زید رو اکرام کنیم یا اکرام نکنیم. یاد زمان هست یا یاد زمان نیست، یاد مشکوک. خب پس بنابراین قاعدش اینه دیگه، اگر شما موندید از اماره بودن اصالت العموم، یعنی دلیل اجتهادی ندارید، باید بیدید سراغ ادله فقاهتی. ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه. اما قبل از رفتن به طرف اصول عملیه، بعضی قائل شدن یه طوری میخوایم عام رو زندش کنیم، یه کاری بکنیم یه عام زنده بشه نسبت به فرد مشتبه، و فرد مشتبه رو بگیره، باز دوباره بگیم اماره است. این انشاءالله سیعتی و صلی الله علی محمد و آل محمد.